بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما و عرائض ما دیروز منتهی شد به فرمایش شیخنا الاعظم قدس الله نفسه الشیخ الانصاری، و اون اینکه ایشون ثمره ای که بین این دو قول بیان شد، یعنی قول به اینکه مطلق مقدمه واجب است یا خصوص مقدمه موصله، که علی الاول عبادت باطل و علی الثانی عبادت صحیح، یعنی بنابر فرمایش صاحب فصول عبادت صحیح خواهد بود. تفصیل بین این دو قول. شیخنا میگد نه، علی کل تقدیر باطله، حتی علی القول به عرض کنم که مقدمه موصله. بیان ذلك، ایشون میفرماد بر اینکه یک امر کلی را ایشون مدخل بحث قرار میده و روی او تکیه میکنه، و هو اینکه نقیض و کل شیء رفعه، نقیض هر شیء رفع اون، عدم آن است. نقیض الوجود رفع الوجود، نقیض العدم عدم العدم. بنابراین در ما نحن فیه، اون چرا که ما نگاه میکنیم این است به اینکه نقیض، بله نقیض عرض شود که واجب، و هو العدم. الواجب في المقام ترك الصلاة، ترك الصلاة واجب است مقدمتا للإزالة. امر به این يقتضي النهي عن نقيضه، يعني عدم هذا الترك، عدم هذا الترك يكون نقيضا لهذا الترك، فهو امر عدمي. لیس، عدم و حادت ترک، یا به تعبیر دیگر ترک و حادت ترک، ولی تعبیر به همون عدم میشه. عدم حادت ترک یکون حرامن. چرا؟ لأن الامر به ترک یستدعی النهی عن نقیضه، و نقیضه هو عدم حادت ترک، فعدم ترک یکون حرامن. قف على هذا. میگد بر اینکه پس عدم حرام است، عدم و ترک حرام است. این حرام در همین عدم هست و فعل حرام نیست. چرا؟ یعنی فعل الصلات، چون الفعل امر وجودی، اعم از این که یک فعل یا دو فعل، اعم از این که بگیم مطلق المقدمه واجبه یا خصوص مقدمه موصله. هر دوی اینها فعلی را در مقام مطرح میکنه و هو فعل الصلات. این فعل الصلات نمیتواند مورد حرمت قرار بگیره، چون امر وجودی. و انا قلنا به این که نقیض و ترک امر عدمی، فلا یکون هادا منهی عن. پس بنابراین فعل صلات از نهی مستقیم خارجی. تا اینجا حرف حسابیه، الا انه مقدمه دوم. مطلب دومی که ایشون میگه این است که این عنوان ترک و این عنوان عدمی، یصدق علی هذه الموجودات صدق الکلی علی فرده، امر عدمی یسبق علی الصلات فاذا صدق این امر عدمی علی الصلات یسری الحرمت منه علی فرده سرایت خاصیت کلی علی فرده. اینجا نقطه ضعف ایشونه. می‌فرماد بر اینکه وجودها خود مستقیما نقیض نیست، نقیض امر عدمیه، ولیکن مصداق للنقیض، حتی در موردی که یعنی بنابر قول مطلقه بله وجود مطلق مقدمات، اونجا هم بر همین کیفیته. در اونجا هم فعل مستقیما لم یکن محرما و انما هو مصداق للحرام، بنابراین چون مصداق حرامه نتیجتا اینطور خواهد شد. ظاهرا عبارت از خود متارح الانوار گرفته شده، چون حاشیه که اینجا نوشته میگه برای اینکه متارح الانوار صفحه 78 لفرض ان الفعل على كلا القولين، عبارت توجه کنید، ليس عين النقيض. چرا؟ چون النقيض امر عدمی، نقيض الشيء رفعه، الوجود ليس مصداقا، ليس نقيضا، بل هو فرضه، فرض النقيض. وثبوت الحرمة له أي للفرد من باب السراية، يعني سراية میکنه حرمت از اون نقيض عدمی به این امر وجودی و هو الصلاة. وقت میگه فرقی نیست بین این دو قول، یک فرد باشه کما قول ارشبت که مطلق مقدمه، دو فرد باشه علا قول مقدمه که نفی اخص اهم هست. بنابراین هر دو مصداق این نقید هستن و حرمت درشون میاد. و بدیهیون انه لا فرق فی السرایه بین انحصار فردهی فی الفعل یکی و عدم انحصارهی فیه ابدا، هیچ فرقی نیست. فاذن تقع الصلاة على كلا القولين فاسده فلا تظهر الثمره. انشاءالله معلوم شد. حرف ایشون کلا دو مقدمه داره. مقدمه اولاش این دیکته معروف و هو این که نقید کل شیء رفعه امر عدمی، این یک. بعد وقتی این رو ایشون نگاه میکنه میاد سراغ افعال، فعل الصلاة که در مقام مورد بحثه، میگه این فعل الصلاة نقیض نیست چون امر وجودیه. تا اینجا حرف خوبه. بعد پس چطور این صلاة حرام میشه؟ چطور این صلاة باطل میشه؟ میگه فرد للنقیض، یعنی این امر وجودی فرد نقیضه. فرد نقیض که شد یسری حکم نقیض به این. ولذا سیدنا الاستاد همینجا دادش بلنده. چه میفرمایید شیخنا الاعظم؟ کیف تقول الوجود مصداق للعدم؟ یعنی چه این حرف؟ وجود صلاته، این چه میشود معناش که میگید مصداق عدمه؟ مگر نمیفرمایید نقید الشیء رفعه و رفع امر عدمی، فکیف یصدق این امر عدمی به امر وجودی؟ این که تناقض شد، این که درست در نیامد، این حرف باطل. پس فقف علی ما کنت علیه، همون جا حرمت نگه بدار، همون حرمت رو نگه بدار. بعد قول به این که قرار است بین حرام و بین ارسبت فعل. الافعال الحق ان یقال لیست مصداقا للتر و انما هی قران مع الترک ولا یسری حکم القران الى القران. این جواب اولیست از فرمایش شیخ. و اما جواب دوم که عرض کنم که این فرمایش استاد بود که جواب میداد به ایشون، که شما خوب پیش آمدید، گفتید فعل نقیض نیست چون امر وجودیه و نقیض کل شیء رفعه امر عدمیه، پس بنابراین این نقیض نیست. ولیکن بعد میفرمایید که او صدق میکند بر این و از باب صدق عدم بر این وجود سرایت میکند حکم عدم بر این، و این میشه باطل بلا فرق بین کل القولین، و نتیجه میگیرید باطله. این حرف به طور کلی نمیتونیم قبول کنیم که اگر این چنین است، اون عدم چگونه بر وجود صدق میکنه تا سرایت کنه حکم او بر این. عقب تناقضات اشد و تناقضات اینجور نیست، بلکه عدم حمل میکند حرمت را، عدم ترک واجب، عدم ترک واجب ترک بله دیگه ترک الصلاة، یعنی ترک الصلاة واجبه، امر به ترک الصلاة یستد این بله نهی از نقیدش را که همون عبارت باشه از عدم. و اما صاحب کفایه میفرماد این حرف که نقید کل شیء رفعه، این یک دیکته است و مراد از نقید کل شیء رفعه یعنی ما یقابله لا عدمه. این نیست معنای حرف. نقید کل شیء رفعه یعنی ما یقابله. یعنی چی؟ یعنی نقید الوجود العدم، نقیض العدم الوجود، چون مقابل عدم وجوده. نرید اون طرف بگید نقیض العدم عدم العدم، نه اینطور نیست حرف. این حرف یک عبارتی است گفته شده و مراد این معنا هست. نقیض هر شیء رفع اون شیء. بریم به سراغ وجود. وجود نقیض تو چیست؟ میگه عدم. عدم نقیض تو چیست؟ وجود. اینجا نقطه ضعف ارائه نکنید که اگر عدم مورد سوال قرار گرفت و این که ما هو نقیضک بگوید عدم، این سلسله داره. خب سوال میشه نقید عدم العدم چیه؟ بگو عدم العدم. نقید عدم العدم العدم چیه؟ عدم العدم و ها خدای تسلسل. این درست نیست. این حرف مراد این نیست، بلکه مراد اینه که مقابل او. ولذا اشتهر اکثر من الشهره اجتماع النقیضین لا یجوز، ارتفاع النقیضین لا یجوز. این چیه معناش؟ معناش اینه که یا این یا او، هر دو با هم نمیشه، هیچ کدوم هم نمیشه نباشه. یا باید وجود باشه یا باید عدم باشه، از شیء اما موجود اما معدوم. ولذا این معنا در السنه خیلی متعارف، به اجتماع النقیضین محال، به ارتفاع النقیضین محال. این از کجا آمده؟ این حرف از کجا آمده؟ اگر حرف شما باشه که اینطور نیست، عدم العدم تسلسل پیدا بکنه، اون لایقف علا شیء، تقابلی نداره با این طرف. پس بنابراین این دو اشکال بر فرمایش شیخ الاعظم، یکی استاد فرمود و دیگری هم صاحب کفایه. پس این حرف مورد قبول نیست. حالا در مطالح الانوار اینطور نوشته شده، ضعف کتاب مطارح الانوار همین است که میگن بعید نیست که این فرمایشات یه مقدارش از خود نویسنده باشه یا مطالب شیخ خوب معلوم نشده. علا کل حال گردن ایشون میزنن، نویسنده مقرر، همیشه مقررها این گرفتاری دارن. عرض کنم که این مطلب حسب هر حال به این که فس نرجع علا ما کن نافی، و اون این که علا کل تقدیر اینطور خواهد شد که بناءً على قول مطلق المقدمه عبادت فاسده، و اما على قول به مقدمه موصله فلا یکونو عبادت فاسده و انما هو القرآن. خب این عرض کنم ثمره اولی. و سیدنا استاد قبول میکند که این ثمره هست، یعنی ما باید قبول کنیم این معنا را که على قول صاحب فصول عبادت صحیحه، چون نهی، تکرار میکنم، النهی یقف تعبیر ما میماند بر همون نقید، نمیاد روی فعل، فعل در کنار او قرار میگیره. نشدن حرامه، اما این شدنها در کنار اون نشدنیست. خب از ثمرات ثانیه، ثمره دوم این است که می‌فرماید که صاحب کفایه ثمره دومی بیان کرده برای قول به وجوب مقدمه، و اون این است که ما نتیجه می‌گیریم، و اون این که می‌گوییم علی القول بالملازمه بین وجوب ذل مقدمه و مقدمه، مقدمه واجبه و هذه مسئله مهمه یترتب علیها اتیان مقدمه. اگر ما هیچی را قبول نکنیم، وجوب شرعی را که باید قبول کنیم، وجوب شرعی در اینجا ایجاب می کند که ما مقدمه را بیاریم به عنوان انه یجب. چرا؟ قلنا در اصول ملازمه هست بین وجوب مقدمه و ذل مقدمه. سید الاصل جواب می داد بر اینکه نه، اینم نشد. چرا؟ برای خاطر اینکه شما اگر اثر عملی می خواهید، از این اثر عملی مترتب نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه علی کل تقدیر لابدیت عقلی در کار هست. اگر شیئی مقدمه شد از برای عملی، اگر شارع لا یقول افعل، العقل یقول لابد لك ان تفعل. اگر وضو فرزن شارع فرمود مقدمه صلاته و نگفت یجب، فقط همینقدر گفت که اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، بگین فرض کنید امر ارشادیه و اتیان این عمل مقدمه است از برای او، یا حالا به هر دلیلی. خب اثر عملی این بحث شما چیه؟ اثر عملیتون اینه که این کار انجام بشه. خب این کار بلا بدیت عقلی انجام میشه، این بحث اصولی برای چیه؟ ولذا سوف نقول، به این که ایجاب شرعی لغوه در باب مقدمه واجب، استلزام عقلی رو ما قبول نمی کنیم، برای خاطر اینکه استلزام عقلی اثری ندارد برای عمل کردن. اون چرا که هست عقل وادار می کند که ما مقدمات را بعد از فرض مقدمیت، یا مقدمه عقلی است العقل یقول، یا مقدمه شرعی است باز العقل یقول ان الشارع جعله مقدمتن. چون شارع این را مقدم قرار داده، نگفت بیار، گفت این شرط صحت صلات. حالا فرض بر این باشه که شارع فرمود وضوء شرط صحت صلاته، معل یک حکم وضعی را فقط انشاء میکنه، امر نمی کند به این. خب امر نکنه، العقل یقول بیار، پس این هم ثمره مفیدی نشد. الثمره الثالثه، ثمره سومی که در اینجا بیان شده این است که اگر ما بگوییم مقدمه واجب واجبه و این مقدمه عبادت بود، این وجوب به درد ما میخورد که قصد قربت بکنیم، قصد قربت بکنیم با این وجوبی که درست کردیم در اصول که مقدمه الواجب واجب، بنابراین این عبادته. اگر عبادت نیست که خب کارش نداریم. اگر مقدمه واجب عبادت بود، اگر عبادت بود میخوایم قصد قربت کنیم، این امر واجب است، مقدمه واجب، قصد میکنم این مقدمه را به دعای امر انجام بدهم. اینجا باز جوابش این است، برای اینکه نه، این امر اگر بیاد ولی امر بی عرضه‌ایه، امری نیست که به درد عبادیت بخوره، امری است که لا یغنی ولا یؤثر، که خوندیم نه ثوابی داره نه عقابی داره، هیچی نیست. عبادیت، عبادت به دو چیز ممکنه، یا به قصد توسل الی الغیر، یعنی بگویی وضو میگیرم تا نماز بخوانم که قصد و قربت بارش برود به سراغ اصل مطلب، یعنی بر ذل مقدمه نه بر مقدمه. اتوضع قربتا الی الله لکی اصلی، این می شود عرض کنم که عبادت و یصاب علیه به اعتبار ذل مقدمه، یا این یا خود این عمل فی نفسه دلیل بر استحبابش باشه، کما فی طهارات صلاس. در طهارات صلاس عبادیتش به یکی از دو چیزه، یا به تقرب به صلات که بگم اتوضع للصلات خیلی خوبه، یا بگویم اتوضع للامر النفسی الاستحبابی که ما اینو قبول کردیم، که گفتیم به این که وضوع قطعا استحباب نفسی داره، غسل هم بالاجماع ملحق به اونه، تیمم هم به دلیل اینکه التیمم احد الطهورین، کل هذا استحباب نفسی ثابت میکنه. و اما بگم اتوضع للامر الغیری فلا. چرا؟ چون امر غیری خود چیزی ندارد، میگد او، میگد من کاری ندارم، من مقدمه هستم، من را بخواهی انتصار کنید برای خاطر او، یعنی ذی المقدمه. ولذا گفتیم بر اینکه امر غیری پس اثری از این جهت هم نداره، این ثمر هم بی خود. الرابعه بر النذر، که این به منو بری بعد انشاءالله. و صلی الله علیه.